أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. بعد از این که جریان توحید را مطرح فرمود در باره وحی نبوت نبود این کتاب حق است. گاهی میگوییم ذالک بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ که هم حق ذاتی است. گاهی میگوییم اِنَّ الْقُرْآنَ حَقٌّ اِنَّ الدِّينَ حَقٌّ. این بلحق چون ناظر به گوهر ذات شیء است نه به وسیله چیزی یا ملابسه چیزی یا سبب چیزی یا مصاحبه چیزی، لذا این فاهای تفریع جای خود را باز میکنند. اگر این کتاب حق است چین که هست، پس هیچ بهانه برای افراد تبهکار نیست. من اهتدا فر نفسهی و من زله فر نمای زل و علیا. و اگر این کتاب حق است این که حق است، اونای که زادت و رجتن الی رجسه هم معروش تقصیر خودشونه. و اگر این کتاب حق است این که حق است، پس ننزل و در قرآن ما هو شفاء و رحمه و لا یزید و ظالمین الا خسارا. اگر آفتاب نور است و ظلمتی درش نیست، اگر کسی نتواند اون نور رو ببیند معلوم میشه مشکلی در باصره اوست. این تفریح ها در آیات گوناگون بر این اصل است که این کتاب حقه و اگر کسی درمان نیافت مشکل خودشه. مثل این کسی به آفتاب روشن است و اگر کسی راه خود را ندید معلوم میشه که مشکلی در بینایی اوست. مثل بعدی این است که ذات اقدس اله حیات و موت را مخلوق خود می داند که خلق الموت و الحیات. یکی دادن حیات، گرفتن حیات، اینها را هم به خودش اسناد داد که یحیی و یمیت. هم الموت و الحیات مخلوق او هستند که کانه تام است، هم احیا و اماته در اختیار او که کار ناقص است. پس خلق الموت و الحیات یک اصل، یحیی و یمیت اصل دیگر. انسان یا زنده است یا مرده، انسان زنده یا بیدار است یا خفته. یک مرگ است در برابر بیداری، یک مرگ است در برابر حیات. هر دو قسم را این آیه 42 اشاره کرده است. فود الله یتوفى الانفس حین موتها، اونا که می میرند یک توفی دارند و یک حیات داشتند. اونا که نمی میرند به خواب رفته اند یک یقظه دارند و یک منام. خواب که یک توفی ناقص است در مقابل بیداری، مرگ یک توفی کامل است در مقابل حیات است. و خدای سبحان در هنگام ارسال و امساک با دست و ابزار کار نمی کنند. قبلا اشاره شد تو همین خطبه نورانی هستن، این خطبه اول نهج البلاغه، اون فاعلیت خدای سبحان رو مشخص فرمود که اصلا خدای سبحان با ابزار کار نمی کند. اول خطبه نهج البلاغه همون تو اوائلش این است که ذات اقدس اله موجود لا ان عدم، مع کل شی لا و مقارنه و غیر کل شی لا و مزایله، فاعل لا به معنی الحرکات و الاله. اگر خدای سبحان قبض می کند، امساک دارد، ارسال دارد، با ابزار کار نمی کند، فقط با اراده کار می کند. چون که در بعض از خطبه ها به صراحت بیان فرمود خدای سبحان چیزی را امساک می کند، یعنی با امر کار می کند. در پایان خطبه 186 دارد به اینکه لاشنه و سبحانها دبرها به لطفهی و امسکها به امرهی. اگر آسمان است، اگر زمین است، اگر باد است و اگر مانند از موجودات مادی است، با امر الهی اینها جا به جا می شوند. در جریان طوفان نوح فرمود یا ارزب لعی ما اکه و یا سماعو اقلعی، با امر کار میکند نه با حرکت اعظم. پس بنابراین ارسال، امساف، هیچ کدام از اینها با ابزار مادی نیست تا نشان اون باشد که روح مثلا مادی است. توفی را وجود مبارک است امیر سلام الله علیه میفهمد خیلی پیچیده است. جریان توفی را در خطبه 112 نهج البلاغه و ما شما چیوری بسه توفی را حل میکنید؟ این کودکی که در رحم مادر جان میدهد آیا از راه های خارج اسرائیل سلام الله یا ماموران اسرائیل وارد می شوند یا در همون درون دستگاهی هست که اینا حضور پیدا میکنند؟ خطبه 112 این است که اگر چون که اینها بخواهم ترفی کنن، هل تو حس بهی ازا دخل منزلن ام هل تراه ازا توفا احدن بل کیفه یتوفا الجنین فی بطن امهی ایرجو علیه من بعد جوارح ها یا نه. اصل توفی فقط درکش مقدور شما نیست، اینا فقط به اراده الهی است که ذات اقدس اله با اراده خود گاهی بلا واسطه گاهی معل واسطه این روح رو قبض میکند. بنابراین یا توفی کامل است که میشه موت در قبال حیات، یا توفی نیمه کامل است میشه خواب در برابر یقظه بیداری. خب الله یتوفی الانفس حین موتها و التی لم تمت، اونا را فی منامها قبض میکند. وقتی قبض کرد دو حال دارد، یا مهلتشون تمام شد و یمسک التی قضا علیها الموت، یا مهلتشون تمام نشد که به یرسل اخرى الی اجل مسمى. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، هم خواب، هم بیداری، هم مرگ، هم زندگی، هر چهار تا آیه الهی هم که با نظم دقیق کار صورت می گیرد. اراده الهی دو قسم است، اراده تکوینی الهی که در اختیار خود ما نیست، اراده تشریع الهی این است که خدای سبحان اراده کرده است که ما برابر اراده خودمون یک کارای انجام بدیم. اما اراده الهی را بخواهیم با اراده خودمون قیاس بکنیم، این چنین نیست. لکن اراده ما میتواند آیت و نشانت و علامتی باشه برای که ما اون اراده رو بفهمیم. ما اراده ما مسبوق به تصور و تصدیق و ارزیابی و اهتمام است. اما اراده ذات اقدس اراده تو بیانات نورانی هستمی در نهج دارد که اراده بکنند لا همامت نفسه، می سنجیم کدوم مصلحت است کدوم مصلحت نیست. این خلق الخلق من غیر رویته، این در نهج البلاغه که حضرت فرمود خدا عالم را بدون رویه خلق کرد، رویه همون تربیه، تربیه این که در کتاب های فقهی منازع کردید که انسان وقتی حالت شک برش پیدا شد تردید کند، یعنی تأمل کند، اطراف را بسنجد، ببیند که به کدوم طرف نظر میدهد. اگر نشد میشه شک. این حالت میگن تردید. فرمود خدا تردید ندارد، شک بکند، بررسی کند که کدوم طرف حق است، کدوم طرف نیست. حق برای او روشن است. لذا فرمود خلق الخلق من غیر رویتن، ای من غیر تردید. این جهات نقص را که برداریم، البته اراده ما میتواند آیتی کوتاه از اراده ذات اقدس الا باشد. وگرنه این اراده ما که با حمامه نفس، با تربی نفس، با تصور نفس مانندون همراه است، این مشکل است که بتواند ما را به اراده الهی آشنا کند. اگر قضا علیه الموت باشد، این دیگه امساک میشد. برای همه که امساک نیست، توفی هست. امساک مال فیومس کلتی قضا علیه الموت است. دیگری صرف توفی است. صرف توفی با امساک گاهی هماهنگ است، گاهی هماهنگ نیست. نه دیگه، چون ذات اقدس هلال به کل عالم نسبت به اصل فیض دائم الفیض علی البریه است، دائم الفضل علی البریه است و مانند آن. اما نسبت موجودات عادی خدا فاعل تام است، نه علت تام. نسبت به اصل فیض بله علت تام است، لذا فیض الهی قطع شدنی نیست. خب فیمسک التی قضا علیها الموت ویرسل الاخرى. بعد اینکه برهان قام فرمود با ام منقطع، میفرماد اینا بیراه رفتن. ام تخذو یعنی بعد، ام تخذو من دون الله شفعا، بت‌های فراوان گرفتن. این بت‌ها را به عنوان مانع عبادتهم الا لیقربونا الی الله زلفا گرفتن، یا ها اولای شفعا اونا عند الله گرفتن و مانندیان. فرمود اینها غیر از خدا را می پرستند به عنوان شفیع. دو تا برهان اقامه شده است برای بطلان شفاعت اینها، و برهان سوم تو سوره مبارکه یونس است. تعدد و وحدت برهان را حد وسط تشکیل داد. گاهی ممکن است انسان یه مقاله بنویسد، یه سخنرانی کند، یه مطلب بازگو کند به عبارت‌های گوناگون، به تقریب‌ها و تقریرهای گوناگون. این یک برهان است که با الفاظ دیگر، با عبارت‌های دیگر بیان می‌شود. و اگر چونکه واقعاً حد وسط متعدد بود، به عدد حدود وسطا براهین متعدد است. اگر دو تا حد وسط داشتیم دو تا برهان است، اگر چهار تا حد وسط داشتیم چهار تا برهان است. اینجا دو تا حد وسط است و دو تا برهان. حد وسط اول است که شفیع باید قدرت داشته باشد دیگر. یک چیزی که قدرت ندارد چی شفاعت کند؟ حد وسط دوم این شفیع باید عالم باشد، بفهمد، عاقل باشد، ادراک داشته باشد. چیزی که نمیفهمد چی میخواد شفاعت کند؟ هر شفیعی باید عالم باشد. بت‌ها عالم نیستند یک، و اگر موجود عالم نبود و عاقل نبود توان شفاعت را ندارد دو، پس بت‌ها توان شفاعت را ندارند. این یک قیاس و یک نتیجه، یک حد وسط. بت‌ها قدرت چیزی را ندارند و اگر چیزی قادر نبود توان شفاعت را ندارد، پس بت‌ها قدرت شفاعت ندارند. این برهان دوم، چون دو تا حد وسط است میشه دو برهان. اما اینکه بر فرض اگر یه چیزی عالم بود و مالک بود، اگر این مالکیتش و عالمیتش به ذات بود مثل ذات اقدس اله، خب شفاعت دارد، چون که خدا شفیع است. و اگر به ذات نبود شفاعتش هم باید بالعرض باشد. این سه تا برهان چون سومی سر بارک یونس دارد. اینجا فرمود ام تخذو یعنی بله تخذو من دون الله شفعاء. فرمود در بطلان شفاعت و در بطلان اتخاذ اینا هم بس. اگر منظور اینها اصنام و اوثان است که اینا کاره نیستن. اولو کان و این شفعا لا یملکون شیئا، پس مالک چیزی نیستن. ولا یعقلون، عاقل و عالم نیستن. دستور مبارک سبح فرمود به این که غیر خدا لا یملکون مثقال ذره، مثقال ذره رو نه به ذات، نه به شرکه، نه به مظاهره. این سه قسم رو به صورت قیاس استثنایی که سه تالی داشت و توالی سگانه هر سه باطل شد، او رو اونجا بیان فرمودن. یعنی در آیه 22 سوره مبارک سبع این بود: قلت الذین زعمتم من دون الله، هر چیزی که غیر خداست به عنوان شفیع بخواید اتخاذ کنید و بگویید اعلام کنید، لا یملکون مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض، پس به استقلال بخواهن مالک باشن که منتفی است. و ما لهم فیهما من شرکن، بخواهن به شراکه ذره رو مالک باشن، اینم که نیست. و ما لهم منهم من ظهیرن، اگر مالک نباشند لا بالاستقلال ولا بالمشارکه، بلکه ظهیر و دستیار و پشتوان و پشتیبان کار خدا باشن، اینم که محال است که او قدیر مطلق است. بنابراین اونا هیچ سهمی در هیچ ذره از ذرات عالم ندارن. اگر یه موجودی لا یملکون شیئن بود که نکره در سیاق نفی است و هر سه قسمی که در سوره مبارکه سبع گفت انشان می شود، لا یملکون شیئن، لا بالاستقلال، لا بالمشارکه و لا بالمظاهره، بس این توان شفاعت رو ندارن. گذشته از این عاقل نیستن، نمی فهمن که کی تبهکار است، کی پرهیزگار، چی رو شفاعت کنن. اگر منظور اون قدیسین و انبیا و اولیا و فرشته ها هستن، اونا بله به اذن الله مالک چیزی هستن، به اذن الله عاقل و عالم هستن، لکن تا اذن خدا نباشد شفاعت ممکن نیست. در سوره مبارکه یونس آیه سوم این است: ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنه. این مسئله من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه یا لا یشفعون الا لمن ارتضا، همه اینها شفاعت رو که امضا میکنه باید به اذن الله دیگر. خدای سبحان که به اصنام و اوثان اذن نداد، و اگر به اون قدیسین بشر یا فرشته ها اذن بدهد باید به اذن الله باشد. شما که اذن الله رو داشتید کنار، شما بالاستقلال این قدیسین بشر را شفاعت خود میدونید، پس بنابراین این کار شما باطل خواهد بود، گرفتار من زلف نمایز و علیها خواهد شد. امد فخذ من دون الله شفاعه، قول در پاسخ اینها بگو، اگر منظورتون اصنام و اوثان باشد، طبق دو تا برهان شفاعت اینها باطل است. اولو کانو لا یملکون شیئا، این برهان اول، ولا یعقلون، یعنی لا یعقلون شیئا، این برهان دوم. اگر منظورتون اون قدیسین بشر و مدبرات امر فرشته ها باشد، اینا همونطوری که اصل هویتشون به اذن خداست، مالکیت اینها هم به اذن خداست، عاقلیت و عالمیت اینها به اذن خداست، شفاعت اینها باید به اذن خدا باشد. شما که برای اینها حق شفاعت قائلید، استقلال قائلید، یعنی اینا در برابر الله شفیع هم. بعد میفرماید به این که در حقیقت بر اساس توحید شفاعت مال خدای سبحان است. شفاعت این اسمای مادون در محضر اسمای بزرگتر، مثلا اسم اعظم، اینا اگر زمیمه هم شدن، چون شف همونطوری که براز فرموده یعنی زمیمه، در برابر وطر است. عمل بی نتیجه را میگن وطر، وطر موتور، یعنی تک تک گذاشتن، وطر موتورا یعنی تک تک. چون کتاب های اصولی ملاحظه فرمیتون تقریات اینا اصطلاح فراوان است که اگر کسی یه ادعایی داشته باشد، دلیلی نیارد، میگد این حرف مشفوع به دلیل نیست، یعنی شفی ندارد، تکه، یه ادعای تنهاست. اگر برهان داشته باشد، میگن این حرف مشفوع بالبینت و البرهان است، یعنی دلیل همراهشه. اگر فلون حکیم یا فلون اصولی یا فلون فقیه ادعا کرده است، این ادعاش وتر نیست، شفیع دارد. دلیل شفیع مدعاست، برهان شفیع ادعاست، میگن این مشفوع به برهان است. در دستگاه خدای سبحان خود خدا شفیع باشد که معنی ندارد، که چون حاکم مطلق اوست، وقتی حاکم مطلق اوست پیش کی شفاعت کند؟ ولی اسمای الهی که محکمه قیامت را دارن اداره می کنن، بعضی ها تک به میدان میان، بعضی ها دوتایی به میدان میان. این که تو دعاها به ما آموختن به خدا عرض کنیم الهی عامل نا به فضلک ولا تعامل نا به عدلک، این لا تعامل نا به عدلک معنیش این نیست که عدل در محکم نیاید، اصلا محکمه را عدل الهی داره میکنند، یعنی عدل به تنهایی وارد محکمه بشود ما را به محکمه عدل ببرن مشکل داریم ما. اما اگر دو تا حاکم در محکمه بشینن، العدل والاحسان، العدل والعفو، العدل الرؤوف، اینها کنار هم در محکمه بشینن ما راحتیم. اما فقط ما رو به محکمه ببرید که قاضی محکمه فقط عدل توست، خب اونجا معلوم شه محکومیم. الهی عاملنا به فضلک العدل والفضل، اینا دوتایی بالا بشینند رو کرسی قضا، باید ما حاضریم بیرون اونجا خدمتشون عرض ارادت کنیم، عرض حاجت کنیم. اما اگر قاضی محکمه فقط عدل باشد، خب معلوم است ما میوازیم. الهی عاملنا به فضلک، یعنی فضل مع العدل، ولا تعاملنا به عدلک وحده. اگر فضل و عدل دوتایی کنار هم بیارن این میشه شفع. ما شفیع داریم، نه اینکه خدای سبحان پیش کسی شفاعت بکنن، چون درست است در بعض روایت و آخر من یشفع ارحم الراحمین، اما این چنین که خدا پیش کسی شفاعت کنن، وقتی اسمای حسنای الهی وقتی کنار هم جمع شدن ما شفیع داریم. اگر عدل به تنهایی ما را به محکمه دعوت بکند ما شفیع نداریم. اونجایی هم که ذات اقدس اله اذن میدهد، در حقیقت مأموران اجرای عدل الهی و فضل الهی هست. قل لله شفاعت جمیعا، چرا؟ برای اینکه در شفاعت مالکیت میخواد، که بالقول مطلق مالک است، مرجعیت میخواهد، که او بالقول مطلق مرجع است.
همش اراده باشه، اسباب چه نقشی دارن؟ اسباب هم وزیده شعار
اون اسباب هم تحت اراده ذات اقدس اله تدبیر میشن دیگر، اون اسباب هم با اراده الهی سامان میپذیرن، مستقل که نیستن. یه مطلب نورانی در آیه 18 سوره مبارکه یونس است، که اون عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود را معنا می کند، جز عموماتی که تخصیص پذیر است. ما میگیم عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود، این یه اصل کلی است، اما درباره ماها درست است، یعنی درباره ممکنات درست است. اگر یه موجود ممکنی چیزی رو نیافت، دلیل نیست که او نباشد که. اما درباره ذات اقدس اله تخصیص یا تخصصا خارج است. اگر خدا یه چیزی را نیافت یعنی نیست، اگر خدا یه چیزی را ندانست یعنی نیست. تعبیر قرآن کریم این است که شما یه حرفی میزنید که خدا نمیدوند، یعنی نیست. عدم محض لا شیء است، لا شیء که علم بود الله نمیگرد، علم کشف است، ظهور است. الان چیزی که اینجا نیست بگیم خدا میداند، خب چی رو میداند؟ یه وقت است که یک امری رو اسم میبریم، یه مفهوم رو اسم میبریم، این ولو ممتنع هم باشد، میگیم علا فرض الوجود ذات اقدس الا بو عالم است. از روی دنباره که امام رضا سلام الله علیه سوال کردن که ذات اقدس الا و ممتنعات علم دارد، فرمود نه تنها به ممتنعات علم دارد بلکه به ممتنعات علا فرض الوجود علم دارد. سرشن که ما چیزی رو اسم بردیم، بعد استدلال فرمودن به آیه سوره انعام، اون از لو ردو لعادل و اونها هم وقتی قیامت قیام می شود، کل دنیا بساطش برچیده می شود که بس سماوات و مطویات و بیانی و ارض و جمیع ربزت و یوم القیامه، کل زمین و آسمان بساطش برچیده می شود، دیگه دنیایی نیست. چون دنیایی نیست، رجوع جهنمی ها از جهنم به دنیا محال است، عذاب سالو به اینطور موضوع دنیایی نیست. حضرت فرمود که دنیا نیست، رجوع جهنمی ها از جهنم به دنیا محال است، ولی بر فرض محال این جهنمی هایی که به تبه باری عادت کردن بر فرض بیاین به دنیا، باز همون کجره ها را ادامه میدهن. از همین آیه سوره انعام استفاده کرده، لو ردو لعادل وانه ان، اگر اینها به دنیا برگردن در اثر خبث فریده همون راهش ادامه میدن، اینجا بله ممکنه. اما اگر بگیم خدا میدونه، از ما سوال کن چی رو حرفی برای گفتن نداشته باشیم، خود معدومت ما اسمش نبردیم، مفهوم نبردیم، هیچ اشاره نکردیم، تحت علم نیست. اما ممتنعات علی فرض الوجود را با ذات اقدس الهی علم دارد. در این آیه 18 سوره مبارکه یونس میفهمد شما یه حرف میزنید که خدا نمیدونن، یعنی نیست دیگر. و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم و یقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، اینو شفیعا. بعد به پیغمبر صلی الله علیه و سلم قول اتنبئون الله به ما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، شما یه حرف میزنید که خدا نمیدونه، یعنی نیست دیگر. چیزی را که خدا نمیدونه یعنی نیست. عدم الوجدان در بار ذات اقدس اله دلیل قطعی بر عدم وجود است. پس بنابراین این که میگیم عدم الوجدان، اگه ما آشنا نبودیم یا ما توانون را نداشتیم که دریابیم عدم وجدان لا یدل علی عدم الوجود، این مال موجودات متناهی است. اما یه موجود نامتناهی اگر یه چیزی رو نیافت یعنی اون نیست دیگر، اگر اطلاع نداشت یعنی اون نیست. اتوند به اون الله به ما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض سبحانه و تعالی، او منزه است از اینکه چیزی رو نداند. ولی این ارشاد به نفی موضوع است. وقتی چیزی معدوم محض باشد علم به تعلق نمیگیرد. خب فرمود قل لله شفاعت و جمیع، شفاعت به این معنی له ملک السماوات و الارض، هم ملک سماوات و ارض است، هم مالک سماوات و ارض است. ملک سماوات و ارض مال اوست چون مخلوق اوست، ملک و سلطنت و نفوذ از سماوات و ارض مال اوست برای اینکه او مدبر است. او هم مالک دنیا و آخرت است، هم ملک دنیا و آخرت است، هم تبارک الذی بیده الملک، هم سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء. و اذا ذکر الله وحده، در جان شرک اینطور است، هر وقت سخن از خداست اینا ابرو ترش میکنن چون با توحید مشکلی جدی دارن. و اذا ذکر الله وحده اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخره، اینا با شرک بافتن، با توحید مشکل جدی دارن. وقتی سخن از توحید و الله هست ابرو ترش میکنن، مشمعز میشن، منقبض میشن. اما به اذا ذکر الذین من دونه، اگر سخن از خدا نباشد خوشحالن. ما اگر خواستیم ببینیم که واقعا موحدیم یا معاذ الله مشرک، این شرک ظاهری که خدا را شکر که از او مسئولیم، اما اون شرک رقیقی که مانند ریا در دلهای خیلی ممکن است نفوذ کند، ببینیم اون رو داریم یا نداریم. این آیه معیار خوبی است. در اون بخش آیاتی قبلا ملاحظه فرمودید دارد که به ما یؤمن اکثرهم بالله الا بهم مشرکون، اکثری مردم گرفتار یه شرک رقیقی هستند. امروز به دنبال او، فردا به دنبال او. این طور نیست که حالا موحد محض باشند، در جمعی حالات بگن الله، در همه حالات بگوین خدا. خدا هست ولی امروز به دنبال او راه میفته، فردا به دنبال دیگری راه میفته. این طور هست. ما برای اینکه مرن روشن بشه انشاءالله موحد محضیم یا خدای ناکرد مشکل شرک داریم، این آیات برای ما راه گشاست. در اون آیه فرمود ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، در بسیاری از مردم یه شرک رقیق هست، ضعیف هست، لذا هر روز به دنبال کسی راه میفتن. اما برای اوحدی در هیچ حالتی توجه به غیر خدا نیست، همه اشیا را مملوک ذات اقدس اعلام میدانند. ما برای که معلوم بشه موحد نابیم، چون موحد مستقیم به بهشت میره، هیچ نگرانی ندارد. این روایت نوراری مرحوم صدوق رضوان الله در کتاب قیم توحیدش نقل کرده است: من قال لا اله الا الله مخلصا دخل الجنه، یعنی بعد از مرگ، یعنی در قیامت زبانش گویا باشد، همه که این کلمه رو بتونه بگه. من قال لا اله الا الله، مگه زبان هر کسی اجازه میده بند میده که بتونه بگه لا اله الا الله؟ من قال لا اله الا الله مخلصا دخل الجنه و اخلاصه ان تهجزه لا اله الا الله اما حرم الله. این موحد محض است، این یدخلون همینه، این صاف دیگه، هیچ مشکلی ندارد که. اما خدای ناکرده اگر این شرک رقیق باشد، تا درمان نشود، نزعنا ما فی صدورهم من غل نشود، به اتاق عمل نبرن، اینها را نکنن، صاف نشود، راه نمیدن. این آسان نیست. به هر تقدیر ما این قرآن رو که میخونیم، بالاخره این بیان نورانی امام باقر سلام الله علیه فرمود اینش خود عرضه کنید بر کتاب خدا. یه میزان دیگه، میزان هست، یعنی اعمالمون، عقایدمون، لازم نیست به کسی بگیم. بالاخره در ما هست یا نیست؟ اگر خدای ناکرده گرفتار این نیم، خب راه علاج هست دیگر. و این اسلحه رو همیشه ما داد، این دیگه سخن تحریم نیست که کسی این سلاح رو از ما بگیر. این سلاح البکا هست، فهم این اسلحه اسلحه خوبیست. انسان یه دونه تفنگ دارد، یه پشنگ دارد، اون اشکه. این بیان نورانی حضرت در دعای کامل، اگر ما اسلحه دیگه می داشتیم که می گفت اون به سلاح البکا، این گری هم که هست برای ما، این اسلحه رو همیشه ما داد، این دیگه تحریمی نیست، این طور نیست که از ما بگیرن، جلوش بگیرن، این اسلحه همیشه هست. خب اگر این هست با او کرار میارم دیگه لازم نیستی به کسی بگیم داد فردای داد بزنیم. این در تحف از بیانات نورانی امام باقر سلام الله علیه است، فرمود که شما خودتون رو بر قرآن عرضه کنید، میزان است دیگه، باید ترازو خودتون رو بسنجید. اگر با ترازو سنجیدیم، دیدیم به این که وقتی نام خداست ما خوشحالیم، خود شاکر باشیم. اما اگر معاذ الله اینطور شد که گفتن این کار رو برای رضا خدا بکنید، دیگه ابرو ترش میکنن. بگید صرف نظر کنید برای رضا خدا، میبینیم حاضر نیستن. بگید این اقدام رو برای رضا خدا بکنید، دیگه حاضر نیستن، این مشکل داریم دیگه. و اذا ذکر الله وحده اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخره، اما و اذا ذکر الذین من دونه اذا هم یستبشرون. الحمدلله.